ادامه بخش سوم. در نوروز سال 1355، 50مین سال آغاز سلطنت سلسله پهلوی را جشن گرفتیم. من خصوصا در آن روز احساس کردم که در روابط مردم با سلطنت خللی وارد شده و پشتم از این حس لرزید. بر هماهنگی و اطمینانی که در گذشته وجود داشت خدشه وارد آمده بود. همسرم در مقابل آرامگاه رضاشاه یک بار دیگر وفاداری خود را نسبت به مردم اعلام کرد و پس از آن با کلماتی که امروز مرا در اندوهی عمیق فرو می‌برد چنین گفت: ما فرزندان این ملتیم، ما در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین جا به خاک سپرده خواهیم شد. آیا این اشاره ناگهانی به مرگ خود رابطه‌ای با بیماری که از من پنهان می کرد نداشت؟ فردای آن روز برای چند روز استراحت به جزیره کیش رفتیم و گمان می کنم در آنجا بود که ورم غیر طبیعی لب فوقانی او مرا نگران کرد. در ماه‌های بعد رویه‌ای پیش گرفت که امروز با فاصله زمانی در نظرم نشان از نگرانی او بود. او از آن پس سعی کرد رضا و مرا با امور مملکتی آشنا کند. چند بار در هفته رضا و من می‌بایست با نخست وزیر و سپس با وزیران درباره مسائل روز صحبت می کردیم. همچنین رؤسای ارتش و نمایندگان نهادهای مختلف و به خصوص نمایندگان مجلس را به حضور می پذیرفتیم. تحمل این وضع برای من بسیار سخت بود، زیرا هرگز یک لحظه نیز به فکرم نمی رسید که روزی جانشین او شوم و در این حال می بایست این آموزش را به جد گیرم و آنچنان با او به بحث بنشینم که انگار او رفتنی است. حال که این سطور را می نویسم به یاد می آورم که پادشاه 3 سال قبل نیز گامی در این راه برداشته بود. روز اول آذر ماه 1352 بر مبنای یادداشت‌هایم او نخست وزیر، نمایندگان مجلس و رؤسای ارتش را برای اعلام نوعی وصیت سیاسی با حضور من در کاخ احضار کرد. پادشاه با آنها گفت: هر آن ممکن است من دیگر در میان شما نباشم. اگر چنین اتفاقی بیفتد و ولیعهد برای جانشینی من هنوز به سن قانونی نرسیده باشد، ملکه و شورای نیابت سلطنت مملکت را اداره خواهند کرد. نیروهای ارتش باید به ملکه و پادشاه جوان وفادار بمانند. ممکن است اوامر از سوی زن یا مرد جوان ابلاغ شود، ولی باید از آنها اطاعت شود. زندگی و امنیت ما در گروه آن است. امروز با خواندن یادداشت‌های پروفسور فلاندرن بهتر متوجه سخنان آن روز پادشاه می‌شوم. او ظاهراً در آن زمان از ابتلا به بیماری والدنستروم آگاه شده بود. بعضی اوقات من نگران می شدم. امیدوارم خداوند نصیب من نکند، ولی اگر روزی اتفاقی برای تو پیش بیاید چه باید بکنم؟ نخستین کاری که باید انجام دهم چیست؟ و او با همان لبخند پنهان خود جواب می داد: تو خیلی خوب از عهده برخواهی آمد. من نیز لبخند می زدم، زیرا مطمئن بودم که هرگز چنین واقعی پیش نخواهد آمد. او جوان بود و رضا نیز نزدیک به 20 سالگی، سن قانونی لازم برای اجرای وظایف پادشاهی. آگاه کردن من از بیماری پادشاه زمانی دراز مورد بحث پزشکان قرار گرفته بود و عاقبت با رعایت حال بیمار مصمم به مطلع کردن من شده بودند. پروفسور جورج فلاندرن در این باره می نویسد: در آن زمان غیر از آقای علم و تیمسار ایادی، صفویان تنها فرد ایرانی بود که ما می توانستیم درباره همه مسائل محرمانه پزشکی با او صحبت کنیم. رازداری در این مورد برای صفویان دشوارتر از ما بود، زیرا او مطمئن بود که روزی باید پاسخگوی سوالات و انتقادات دیگران و خصوصاً خانواده سلطنتی باشد و به خاطر نتایج سیاسی احتمالی آن سخنی در این باره با کسی نمی گفت. بعد از آن که این موضوع بارها مورد بحث ما قرار گرفت، به این نتیجه رسیدیم که منطق ایجاب می کند که همسر بیمار از این امر مطلع گردد. البته ممکن بود این تصمیم ما مورد انتقاد قرار گیرد، اما تصمیمی بود که به طور جمعی گرفته شد. قبل از آن که ما با ملکه که از این جریان بی اطلاع بود صحبتی بکنیم، موضوع را تلویحاً با اعلی حضرت در میان گذاشتیم و خواستیم که وضع مزاجی خود را به اطلاع ملکه برساند. اما پادشاه هر بار به نحوی از جواب صریح به ما تفره رفت. در نتیجه ممکن بود به تصمیم ما ایراد گرفته شود، زیرا محرمانه بودن اطلاعات پزشکی شامل نزدیکان و در این مورد همسر بیمار نیز می شد. اما این تصمیم به خاطر بهبود وضع بیمار اتخاذ شده بود و وقایع بعدی اهمیت نقش ملکه را در پیشبرد معالجات همسرش خصوصا در دوران تبعید نشان داد. ما از بیم پیشرفت قابل پیشبینی بیماری معتقد بودیم که همسرش باید از وضع او آگاه باشد و از نظر روانی و اخلاقی آمادگی لازم را برای روز مبادا به دست آورد. پیام دشواری بود، خصوصاً که میبایست این پیام به طور کاملاً محرمانه و بدون اطلاع بیمار و دستگاه‌های امنیتی ایران و دستگاه‌های امنیتی ما و دوستان و دشمنان خلاصه دور از همه انجام گیرد. آنچه که موقعیت را دشوارتر می‌کرد، لزوم پنهان داشتن این تصمیم از اعلی حضرت و آقای علم بود، یعنی کسی که همواره مشکل گشای ما بود، ولی این بار برای حل مشکل نمی بایست به سراغ او برویم. عباس صفویان و من مجبور شدیم ملاقات محرمانه‌ای را ترتیب دهیم. پاریس تنها شهر مناسب برای این کار به نظر رسید. در تهران این کار غیر ممکن بود، زیرا در آنجا بدون کمک آقای علم و دستگاه او امکان رازداری نبود. درباره این ملاقات توضیحات بیشتری نمی دهم، خصوصا که شما خود شاهد این صحنه تأثیرانگیز بودید. هر چهار نفر، شما، میلز، صفویان و من، در این جلسه حضور داشتیم. این ملاقات عادی نبود و اولیا حضرت علت این تقاضا را دقیقاً نمی‌دانست، خصوصاً که صفویان که در آن زمان رئیس دانشگاه بود این امکان را داشت که به بهانه دادن گزارش دانشگاه ایشان را به قبول تشکیل این جلسه قانع کند. شما یقیناً این نخستین ملاقات را به خاطر دارید، زیرا ابتدا این شما و سپس پروفسور میلز بودید که اطلاعات لازم را به اولیا حضرت دادید و من فقط به توجیه نکاتی چند قناعت کردم. اطلاع از این موضوع برای ملکه بسیار دشوار بود. همسر او که به ظاهر کاملا تندرست به نظر می رسید، مبتلا به یک بیماری وخیم خونی شده بود، یک بیماری مزمن ولی خطرناک. او خود از بیماریش مطلع بود ولی نمی‌خواست آن را بازگو کند. ملکه می‌بایست این اطلاعات را بشنود، باور کند و چون رازی حفظ نماید. مسئله دشوارتر این بود که چگونه اولیا حضرت می‌توانست اطلاع از این راز را با همسرش در میان بگذارد. تنها راه ممکن عبارت بود از تقاضای ملاقاتی رسمی با پزشکان فرانسوی بدون اشاره به ملاقات محرمانه قبلی. او بالاخره موافقت پادشاه را در این زمینه به دست آورد و پادشاه ما را در سفر بعدی به تهران احضار کرد. بدین سان یک نفر به دایره محدود رازداران اضافه شد و این تعداد تا زمان شدت بیماری پادشاه در باهاماس و خصوصاً تا آستانه عزیمت آنها از مکزیک به نیویورک محدود ماند. من در خرداد ماه 1356 از سفری به تهران بازگشتم و به یاد ندارم که در چه شرایطی توانستیم پادشاه را قانع کنیم با من درباره بیماری خود صحبت کند. او با لحنی عادی از مسئله پلاکت ها و گلبول های قرمز خون خود سخن گفت و اظهار امیدواری نمود که با داروهایی که مصرف می کند به زودی عدم تعادلی که در وضع پلاکت های خون او به وجود آمده برطرف خواهد شد و چون دیگر راز میان ما وجود نداشت در ماهای بعد راحت تر در این باره با من صحبت می کرد. اما از طرز صحبت او چنین برمی آمد که بیماری خود را کاملا جدی نگرفته یا اینکه با وجود آگاهی از آن نمی خواهد مرا نگران کند. او تا حال خود را در حضور من معاینه می کرد و می گفت به نظرم می آید که امروز قدری ورم کرده، عقیده ای تو چیست؟ من سعی می کردم تشخیص خودم را بدهم و می گفتم بله کمی ورم دارد یا نه امروز بهتر از دیروز است. اما هیچگاه صحبت ما از این گفتگوهای عادی فراتر نمی رفت، زیرا قرار بر این بود که من فقط از آنچه که او به من گفته مطلع باشم و بس، یعنی عدم تعادل مختصری در ترکیب خون. این تظاهر به ندانستن برای من بسیار دشوار و سنگین بود، زیرا می بایستی به تنهایی این اضطراب را که قلبم را می فشرد تحمل کنم بدون اینکه توانایی یاری او را داشته باشم. به خود می گفتم کاش موافقت می کرد که آزادانه در این باره صحبت کنیم. در این صورت می توانستم به او کمک کنم و قدری از نیروی خود را به او منتقل نمایم. من این مطلب را می نویسم اما امروز هم نمی دانم که آیا پادشاه در سال 1356 و در طول سال 1358 واقعاً به وخامت بیماری خود واقف بود یا نه. در طول این دوره اطبای فرانسوی تقاضای ملاقات تازه‌ای در کاخ نیاوران از من کردند و به من یادآور شدند که به عقیده آنها باید پادشاه را از وخامت بیماریش مطلع ساخت. من که فکر می کردم پادشاه در جریان بیماری خود هست اظهار تعجب کردم و آنها اعتراف کردند که هیچگاه در برابر او کلمه سرطان را به زبان نیاورده و همواره به ذکر عنوان بیماری والدنستروم یا لنفوم اکتفا کرده اند. اگر درست متوجه شده باشم من بیش از همسرم درباره بیماری او اطلاع داشتم و این برای من مسئولیت اخلاقی و سیاسی مهمی به شمار می رفت. به آنها گفتم که باید بدون وقفه واقعیت دقیق را به عرض پادشاه برسانند. او جرأت و نیروی کافی برای شنیدن این مطلب را دارد و مسئولیت‌های او ایجاب می کند که آگاهی درستی از وضع جسمانی خود داشته باشد. و اضافه کردم که به گمان من در حال حاضر که هنوز نیروی جسمانی مناسبی دارد بهتر میتواند این ضربه روحی را تحمل کند تا در آینده که وضع جسمانی او رو به تحلیل خواهد رفت. در پایان این ملاقات اطبا به من اطمینان دادند که در این باره با او صحبت خواهند کرد، ولی چند ساعت بعد مطلع شدم که بار دیگر تصمیم گرفتند از بکار بردن کلمه سرطان خودداری نمایند. آیا ممکن است پادشاه به اصل مطلب پی نبرده باشد؟ آنچه که پادشاه در ملاقات خود با ژیس کاردستان در سن موریتس در زمستان 1354 گفت مرا در این عقیده راسختر می کند. وقتی که رئیس جمهوری فرانسه از آهنگ سریع رشد اقتصادی ایران اظهار شگفتی می کرد، همسرم بدون هیچ توضیح اضافی به او گفت مشکل من آن است که وقت زیادی ندارم. سلطنت من دوام زیادی نخواهد داشت. تصمیم من بران است که در 7 یا 8 سال آینده از سلطنت کنارگیری کنم. اما پسرم هنوز بسیار جوان است. منتظر خواهم ماند تا آمادگی لازم را بیابد. ولی در هر حال می خواهم کارهای اساسی قبل از به سلطنت رسیدن او انجام گرفته باشند. او در آغاز کار با دشواری بسیار روبرو خواهد شد و این وظیفه من است که تا آن زمان تغییرات و تحولات لازم را به انجام برسانم و این کار را خواهم کرد. با همه اینها ترتیبی داده بود که هیچگاه به درستی ندانم که او تا چه حد از بیماری خود باخبر است و این سؤال همواره برای من بدون پاسخ ماند. اطبا نیز به طوری که پروفسور فلاندرن به پروفسور ژان برنارد می نویسد در تردید بودند. دکتر فلاندرن به استادش چنین می نویسد: همان روز صبح شما سعی کردید که با احتیاط بسیار درباره تحولات ممکن بیماری با پادشاه صحبت کنید. اعلی حضرت مطلبی گفتند که بیگمان نشان می داد که از آنچه ما می خواستیم به او بگوییم آگاست. او به ما گفت من فقط از شما می خواهم تا 2 سال دیگر سلامتی مرا تأمین کنید. زمان لازم برای آنکه ولیعهد سال تحصیلی خود را در آمریکا به پایان برساند و بتواند 1 سال در تهران بماند. بعدها هنگامی که در ملک آقای علم در بیرجند بودیم، او درباره خود و پادشاه به تفصیل سخن گفت. او در توصیف شخصیت ولی نعمت خود از خصوصیات متضاد او سخن به میان آورد. مثلا 1 روز به من گفت جای تعجب است که مردی چنین قدرتمند گاهی می تواند این چنین ساده لوحانه به گفته های مخاطبین خود اعتماد کند. سپس اضافه کرد اما پادشاه که از زمان کودکی همواره نقش شخصیت خود را ایفا کرده بسیار خوددار است و قادر است اطلاعات و اندیشه های خود را از دیگران پنهان دارد، زیرا بارها شاهد بوده که پادشاه با اینکه از مطلبی آگاهی کامل داشته، در مقابل صحبت او درباره همان مطلب کوچکترین عکس العملی نشان نداده است. به همین جهت تا آن روز با توجه به حالات ظاهری پادشاه به آنچه درباره بیماریش می دانست پی نبردم. پادشاه که از کوتاهی عمر خود آگاهی داشت، در صدد آماده کردن مملکت برای سلطنت ولیعهد بود. او بارها گفته بود که پسرش نباید مانند خود او سلطنت کند. هدف رضا که وارث مملکتی رو به توسعه میشد، میبایست ایجاد دموکراسی در ایران باشد. در بهار 1356 مخالفین سیاسی و روشنفکران و خصوصاً 1 روزنامه‌نویس درخواست 1 فضای باز سیاسی کرد. این روزنامه‌نگار در نامه سرگشاده‌ای به پادشاه از او خواست که طبق قانون اساسی سلطنت کند و آزادی بیان را آنچنان که در اروپای غربی و آمریکا وجود دارد برقرار نماید. شاپور بختیار و مهدی بازرگان نیز در همین زمینه اظهار عقیده کردند. پادشاه تصمیم گرفت در ایجاد فضای باز سیاسی شتاب کند و برای آنکه نشان دهد که دوران تغییرات فرا رسیده، در وسط تابستان 1356 جمشید آموزگار را که مردی درستکار، درخشان و با فرهنگ بود، به جای هویدا به نخست وزیری برگزید. همسر من در خاطراتش نوشت، پاسخ به تاریخ صفحه 250. او به صداقت و درستکاری شهرت داشت و علاوه بر این دبیر کل حزب رستاخیز بود و می توانست از پشتیبانی حزب برخوردار شود. تصمیم من دائر بر تغییر نخست وزیر و انتصاب آموزگار به جای هویدا دلیل عدم رضایت از هویدا نبود. من نسبت به این شخصیت تحصیل کرده و خدمتگزار که 13 سال مستر امور بود محبت فراوان داشتم. اما هویدا جدا خسته شده بود و خود نیز بی علاقه نبود که اندکی از مسئولیت رهبری امور دولت دور شود. برای اینکه اعتماد و اطمینان خود را به هویدا نشان داده باشم، وی را به وزارت دربار شاهنشاهی منصوب کردم که در این سمت می توانست هم طرف مشورت قرار گیرد و هم هر روز با من ملاقات داشته باشد. از ابتدای تشکیل دولت آموزگار به ضرورت سیاست آزادسازی سیاسی به شرط آنکه موجب تخریب کشور نشود تأکید کردم. نخست وزیر کار دشواری در پیش داشت، زیرا میبایست به موازات برقراری آزادی سیاسی با نارضایتی‌های حاصل از سرخوردگی مردم پس از بالا رفتن سریع قیمت نفت نیز مقابله کند. دولت مجبور شد به جای اجرای برنامه ششم که امید بسیار به آن بسته بودیم، رویه محدودیت و سختگیری در امور اقتصادی را پیش گیرد و این موضوع خود موجب افزایش نارضایتی‌ها و دلتنگی‌ها شد. درخواست فضای باز سیاسی موضوع تازه‌ای نبود، اما با رفتن جیمی کارتر دموکرات به کاخ سفید در شهریور ماه 1355 این درخواست با شدت بیشتری مطرح شد. همسر من با رؤسای جمهوری قبلی که از حزب جمهوری خواه بودند و خصوصاً ریچارد نیکسون که از جمله دوستان ما باقی ماند روابط نزدیکی داشت. او معتقد بود که جمهوری خواهان آمریکا به اشکالات بسیاری که پادشاه برای پیشرفت مملکت و خروج آن از عقب ماندگی داشت آگاه بودند و قبول داشتند که این عمل بدون اعمال قدرت امکان پذیر نیست. هنری کیسینجر که ایران را خوب می شناخت به پیشرفت‌های حاصله در طول 10 سال آخر با نظری تحسین‌آمیز می‌نگریست. اما کارتر حقوق بشر و آزادی ملت‌ها را از جمله شعارهای اصلی مبارزات انتخاباتی خود قرار داده بود، بدون آنکه وضع اقتصادی و فرهنگی کشورها را در نظر بگیرد. مخالفین پادشاه کارتر را متحد خود می‌دانستند و بدیهی است که اگر شخص دیگری به کاخ سفید راه می‌یافت، اعتراضات مخالفین نمی‌توانست چنین شکل حادی به خود بگیرد. انتخاب نخست وزیر جدید موجب بهتر شدن وضع نشد. در مهر ماه 1356 کانون نویسندگان ایران شب‌های شعر را در انستیتو گوته وابسته به سفارت آلمان برپا کرد. این گرد همایی جماعتی عظیم به گفته ای نزدیک به 15,000 نفر را به سوی خود جلب کرد. از ورای کلمات پیام روشن بود. روشنفکران بی صبرانه در انتظار ورود به دوران جدید بودند. در مهر ماه همان سال ما برای یک بازدید رسمی عازم آمریکا شدیم. سفر مهمی بود، چون همسرم برای نخستین بار با رئیس جمهوری جدید ملاقات می کرد. آیا این ملاقات موجب ایجاد رابطه نزدیک میان آن دو می شد؟ یکی تازه به قدرت رسیده بود و دیگری از 37 سال پیش سلطنت می کرد. ورود ما به کاخ سفید لحظات دشواری را در پی داشت. تظاهر کنندگان در آن سوی ردیف مأمورین امنیتی جمع شده بودند، بعضی برای کف زدن و ابراز احساسات و برخی برای ناسزا گفتن. و هنگامی که دو رئیس دولت نخستین کلمات خود را در برابر روزنامه نویسان و شخصیت‌ها روی چمن کاخ سفید ادا می کردند، جدالی خشونتبار میان دو گروه تظاهر کننده در گرفت و پلیس مجبور به دخالت شد. پلیس از گاز اشکاور استفاده کرد و این گاز تا نزدیکی جایگاه پیش آمد و بدینسان بینندگان تلویزیون در سراسر جهان شاهد صحنه غیرقابل تصوری بودند که در آن رئیس جمهوری آمریکا و پادشاه ایران در حال سرفه کردن و پاک کردن چشمانشان به نطق خود ادامه می‌دادند. سپس به اتاق پذیرایی رفتیم. رئیس جمهوری و همسرش از ما خواستند که این حادثه ناگوار را فراموش کنیم. واقعا هم ناراحت بودند، اما من با خود گفتم که در زمان ریاست جمهوری نیکسون هرگز به تظاهر کنندگان اجازه نمی دادند تا این اندازه به ما نزدیک شوند. آیا این اراده زمامداران جدید نبود که ما را در مخمصه گذاشته به ما بفهمانند که از این پس مخالفین سلطنت مورد حمایت آنها هستند؟ نخستین مذاکرات میان همسرم و رئیس جمهوری تا اندازه این تنش را تخفیف داد. پادشاه که آن روز خیلی سرحال بود، نظر خود را درباره روابط نیروها در جهان شرح داد. سپس از نقشی که ایران به گمان او باید در این میان ایفا کند صحبت کرد. رئیس جمهوری و مشاورانش بعدها اعتراف کردند که تحت تأثیر تجزیه و تحلیل پادشاه قرار گرفته و قانع شده بودند. جیمی کارتر نیز همان شب به طور غیر منتظری در ستایش همسرم سخن گفت و پادشاه که در انتظار یک چنین سخنانی نبود سخت تحت تأثیر قرار گرفت و فردای آن روز به روزنامه نویسان گفت که نخستین روز بازدید ما با اشک آغاز شد و با اشک به پایان رسید. با وجود این، در خارج از کاخ تظاهرات مخالفین حتی تا زیر پنجره ها ادامه داشت و بدتر از آن به نظر می رسید که تظاهر کنندگان از برنامه خصوصی سفر ما نیز آگاه بودند، به طوری که وقتی برای چند آزمایش پزشکی به بیمارستانی در ایالات مینسوتا رفتم با عده 20 نفری از مخالفین که شعارهای ضد سلطنت می دادند روبرو شدم. بعدها از یکی از هموطنانم که در آن زمان در صف مخالفین بود شنیدم که مقامات آمریکایی اطلاعاتی را که قاعدتاً می بایست محرمانه بماند در دسترس آنها گذاشته بودند. در طول این سفر بود که با تعجب تصویر یکی از روحانیون را در دست دانشجویان تظاهر کننده دیدم. این دانشجویان خواستار آزادی بودند و من این موضوع را می فهمیدم، اما به هیچ وجه نمی توانستم تصور کنم که چگونه یک ملا می تواند در نظر آنان سمبل آزادی و تجدد باشد. اگر طبقه از جامعه واقعا در عکس جهت کوشش های پادشاه برای پیشرفت ایران عمل کرده بودند، همین محافظه‌کاران مذهبی بودند. در همه زمینه ها، از دادن حق انتخاب به زنان تا اصلاحات ارضی و مبارزه با بیسوادی، همسر من همواره با مخالفت بعضی از روحانیون روبرو شده بود، هرچند او با گروهی دیگر از روحانیون رابطه‌ای بسیار نزدیک داشت، خصوصاً با آیت الله بهبهانی و آیت الله خانساری. روحانیون محافظه‌کار در طول قرن‌ها بر افکار مردم حکومت کرده بودند و ترقی و باز شدن به سوی جهان را تهدیدی برای سلطه خود می دانستند. من از خود می پرسیدم این ملایی که نگاه اخمالودش برایم ناشناس بود کیست و چرا این چنین مورد ستایش تظاهر کنندگان جوان قرار گرفته؟ به من جواب دادند آیت الله روح الله خمینی. نام او یادآور خاطره‌ای دور در حافظه من بود. در گذشته او پس از ایراد نطق‌های آتشینی علیه آزادی زنان و تحریک مردم علیه انقلاب سفید دستگیر شده بود، سپس مورد بخشش پادشاه قرار گرفته و تبعید شده بود. از 10 سال پیش دیگر در ایران زندگی نمی کرد و اگر من شاهد حضور غایبانه او در میان شعارهای دانشجویان در کوچه‌های نیویورک نبودم، فکر می کردم مملکت نیز مانند من او را فراموش کرده است. چند هفته بعد از آن کارتر و همسرش در راه سفر خود به دهلی در تهران توقف کردند و شب سال نو 1978 را با ما گذراندند. این ابتکار عمل نشانه بود از تأثیر مثبتی که پادشاه بر رئیس جمهوری جدید آمریکا گذاشته بود. همسرم توجه یک رئیس جمهوری دموکرات را که به تازگی انتخاب شده بود به فال نیک گرفت. ما در 10 دی ماه 1356 کارتر و همسرش را در کاخ نیاوران به شام دعوت کردیم. هرگز اعتمادی را که پادشاه در شب سال 1978 نسبت به آینده ابراز کرد از یاد نمی برم. سالی که آبستن حوادثی بسیار غم‌انگیز بود. پادشاه گفت در سنت ما نخستین مهمان سال پیام‌آور رویدادهای آینده است و هرچند سال نو ایرانیان با بهار آغاز می گردد، اما یقین دارم که حضور مهمان عالی قدری چون شما آینده درخشانی را برای ایران نوید می دهد. آنگاه جیمی کارتر از جای برخاست و این جملات ستایش‌آمیز را نسبت به پادشاه ایراد کرد که هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا تا آن زمان با چنین کلمات تحسین آمیزی درباره پادشاه صحبت نکرده بودند. کارتر گفت ایران تحت رهبری پادشاه چون جزیره ثباتی در میان یکی از پرآشوب‌ترین مناطق دنیا قرار دارد و این حاصل کوششی است که اعلی حضرت در راه پیشرفت ایران انجام می‌دهید و نیز عشق و علاقه‌ای که ملت نسبت به شما ابراز می‌کند. در گردشی که در خیابان‌های زیبای تهران در معیت پادشاه انجام دادیم، شاهد ابراز احساسات فراوان شهروندان ایرانی در 2 سوی خیابان‌ها بودیم. همچنین صدها و بلکه هزاران آمریکایی را دیدیم که برای دیدار رئیس جمهورشان آمده بودند. آنها آمریکایی‌هایی بودند که در این مملکت پذیرفته شده و آن را چون خانه خود به حساب می‌آورند. ملت شما و زمامداران 2 مملکت دلبستگی مشابهی در حفظ حقوق بشر دارند. هیچ کشور دیگری در جهان تا این اندازه در سازماندهی نظامی به خاطر امنیت متقابل با ما نزدیک نیست. هیچ کشور دیگری درباره مسائل منطقی مورد توجه آمریکا تا این اندازه با ما به مشورت نمی پردازد. من با هیچ یک از رؤسای دولت‌ها خود را تا این اندازه نزدیک احساس نکرده و احساس حق‌شناسی نمی کنم. ملک حسین که 2 روز قبل برای دیدن همسرم به ایران آمده بود، اقامت خود را برای دیدن آقای کارتر تمدید کرد. پس از شام رسمی او نیز در کتابخانه به ما پیوست و ما همگی با کارتر و همسرش سال نو را به صورت خودمانی جشن گرفتیم. من از آن شب نشینی که با صلح و صفا پایان یافت خاطره خوشی دارم. به این ترتیب ملک حسین، آقای کارتر و همسرم توانستند به طور ساده و خودمانی با هم به صحبت بنشینند در حالی که رضا برای مدعوین موسیقی انتخاب می کرد. یک سال بعد ما ایران را ترک می کردیم و 13 آبان ماه 1358 یعنی 2 سال بعد از این ملاقات دانشجویان خط امام مسئولیت سیاسی سفارت آمریکا را در تهران مورد تجاوز قرار داده و 66 آمریکایی را به گروگان می گرفتند. نخستین تظاهرات در 17 دی ماه 1356 در شهر مذهبی قم آغاز شد. آن روز طلاب حوزه علمیه به بهانه مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده بود به خیابان‌ها ریختند. قم شهری بود که آیت الله خمینی تا سال 1342 در آن به تدریس مشغول بود. در آن سال به تحریک او اغتشاشاتی برای اعتراض به اصلاحاتی که از راه رفراندوم انجام شده بود به وقوع پیوست. بعدها دانستیم که برخی از شاگردان قدیم او از زمان تبعید آیت الله راهش را دنبال کرده بودند. این مقاله در زمانی منتشر شد که پیروانش توانستند از آن به بهترین وجه بهره گیری کنند و از کفر سخن بگویند و مردم را به نام او به بسیج عمومی بخوانند. این بلوا خیلی زود گسترش پیدا کرد و روز 19 دی ماه تظاهر کنندگان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند. آنان آنچرا که به نظرشان نشانی از تجدد بود از جمله سینماها، رستوران‌ها و مدارس دخترانه غارت کردند. مأمورین انتظامی مجبور به دخالت شدند و برقراری آرامش به بهای جان 8 نفر یعنی 6 تظاهرکننده و 2 مأمور انتظامی تمام شد. پادشاه در خاطرات خود چنین می نویسد: نخستین اغتشاشات در شهر قم روی داد که طی آن 6 نفر به قتل رسیدند. از این پس برپا کردن مراسم عزاداری به مناسبت 3، 7 و 40 کشته شدگان بهانه برپایی تظاهرات و ایجاد اغتشاش و تحریک به قتل گردید تا هر بار بتوان مراسم عزاداری جدیدی برای مقتولین به پا کرد و آتش خشم و تعصب را برانگیخت. البته از دیدگاه مذهبی چنین سوء استفاده شرم‌آوری از مصیبت‌های دیگران قابل قبول نیست. پاسخ به تاریخ صفحه 248. روزهای 29 و 30 بهمن یعنی 40 روز بعد از وقایع غم‌انگیز قم و به بهانه سوگواری برای شهدا تظاهرات قابل ملاحظه‌ای در تبریز برپا شد. برای نخستین بار مخالفین سیاسی، دانشجویان و بازاریان برای تقاضای آزادی بیان و افزایش مزدها به روحانیون ملحق شدند. این اتحاد در نظر ما غیر قابل قبول بود. چگونه ممکن بود کسانی که خواستار غرب‌گرایی سریع‌تر رژیم بودند همراه با طلاب بی تجربه رژه بروند، با کسانی که خواستار بازگشت به مقررات قشری مذهب، جلوگیری از ورود فرهنگ غیر اخلاقی غرب به ایران، حجاب اجباری برای زن و غیره بودند؟ یعنی درست آنچه که خلاف تقاضاهای دسته اول بود. تظاهر کنندگان آنچه را که در نظر آنها سمبولهای فساد بود با آتش کشیدند و غارت کردند. سینماها، مشروب فروشیها، مغازه‌های فروش اشیاء تجملی و همینطور ساختمانهای دولتی مانند کاخ دادگستری و دفتر حزب رستاخیز را. مأمورین انتظامی در برابر ابراز این همه خشم و نفرت غافلگیر شده از ارتش کمک خواستند و یک بار دیگر برخوردها منجر به کشته شدن عده‌ای در میان 2 گروه شد. ارتش برای دفاع از مملکت آموزش دیده بود و نه برای عملیات نظامی شهری. در رابطه با این مطلب خوب به خاطر دارم که دولت آمریکا از دادن گلوله‌های کائوچویی و گاز اشکاور به ما خودداری کرده بود. در این هنگام آیت الله خمینی که در تبعید در عراق به سر می برد، برای نخستین بار آشکارا در باره وقوع این حوادث با کلماتی نفرتبار که انسان را به وحشت می انداخت گفت: مبارزات ما هنوز گیاه شکننده بیش نیست و برای تبدیل شدن به درختی تناور به خون شهیدان نیاز دارد. کدام حسی این مرد را واداشته بود که بدین سان خواهان مرگ هم نوعانش باشد؟ روز نهم فروردین ماه 1357 به بهانه برگزاری سوگواری قربانیان تبریز، تظاهرات تازه‌ای در برخی از شهرها خصوصا تهران به وقوع پیوست. همسرم دستورات اکید به مامورین انتظامی و ارتش داده بود که از هر گونه خونریزی جلوگیری شود، اما نیاز به شهید بود و این نیاز برآورده شد. پادشاه بعدها گفت: چنین سوء استفاده شرم‌آوری از غم و اندوه دیگران قابل قبول نیست. به من گزارش داده اند که در مقابل در ورودی گورستانها گروهی آشوبگر حرفه‌ای هر جنازه‌ای را از اقوام متوفی به زور و انس گرفته در اطراف آن تظاهرات به پا می کرده و آن را یک قربانی جدید ساواک قلمداد می کردند. پاسخ به تاریخ صفحه 249. سخنان محسن رضایی فرمانده پاسداران انقلاب اسلامی این نظر پادشاه را تأیید می کند. او درباره استراتژی انقلابیون در طول سال 1357 چنین می گوید: سازماندهی تشییع جنازه های دروغین برای پخش در رادیو و تلویزیون، تهیه تابوت های حامل اسلحه و خصوصا اسلحه سرد تا در صورت حمله پلیس بتوان فوراً از آنها استفاده کرد، استقرار سوگواران دروغین زن و مرد در گورستان ها به عنوان یک حربه سیاسی مذهبی، استفاده از لباس های خونین به عنوان سلاح‌های روانی سیاسی تبلیغاتی به منظور تحییج افکار عمومی. کسانی که آن روز در دانشگاه حضور داشتند نحوه شهیدسازی را این چنین تعریف می‌کنند: یکی از دانشجویان در برانکار دراز کشید، سپس او را با ملافه سفیدی پوشاندند و آنگاه ملافه را به خون آلوده کردند و بعد او را به دوش گرفته فریاد کنان در خیابانها به راه افتادند: کشتند، کشتند، به طوری که احساس می کردیم که تظاهرات از پیش برنامه ریزه شده بود و کم و کسری نداشت و از هر نوع وسیله‌ای از قبیل بلندگو، ماسک، واکی‌تاکی و اندک زمانی بعد اسلحه برای پیشبرد مقاصدشان استفاده می شد. در طول هفته ها بر ما واضح شد که لیبرال ها و چپگرایان که بسیاری از آنها هیچ وجه تشابهی با اسلامگرایان نداشتند با این تظاهرات عظیم مردم همراه شده اند. آیا کمونیست ها از مذهب به عنوان حربه‌ای برای برانگیختن مردم استفاده می کردند؟ همان کمونیست هایی که هدفشان در صورت رسیدن به قدرت منع اجرای مناسک مذهبی بود؟ هر یک از عناصر تشکیل دهنده این اتحاد انقلابی ناهمگون، یعنی مذهبیون، لیبرال ها و مارکسیست ها، منافع فرصت طلبانه‌ای برای اتحاد با یکدیگر داشتند. ولی واضح بود که اگر روزی به زمامداری مملکت می رسیدند، نخستین اقدام هر یک از میان برداشتن متحدین قبلی بود و دیدیم که چنین شد. معاذا در آن زمان این اتحاد به وجود آمد و از حمایت بازاریان که بورژوازی متوسط مذهبی را تشکیل می دادند و ثروتمند و صاحب نفوذ بودند برخوردار گردید. بازاریان از بالا رفتن قیمت نفت و به طور کلی از رشد اقتصادی مملکت سود بسیار برده بودند، اما پس از سرکار آمدن دولت آموزگار که رویه سختگیری های اقتصادی را پیش گرفت و به مقابله با ارتشا پرداخت، آنها نیز به گروه طرفداران خمینی پیوستند و چنان که بعداً روشن شد، بعضی از آنها با کمک‌های مالی قابل توجهی او را یاری دادند و جوانان که تحت تأثیر گروه‌های مختلف سیاسی با منافع متفاوت قرار گرفته بودند، همه شور و نیروی خود را در اختیار این گروه‌های بی‌وجدان گذاشتند. به گفته پادشاه، عمل غیرقابل بخشش دیگر آشوبگران سوء استفاده از زود باوری و احساسات دانشجویان بود. ابتدا دانشگاه‌ها را به آشوب کشیدند و سپس برای گسترش نابسامانی به تحریک در مدارس متوسطه و ابتدایی پرداختند و متأسفانه موفق شدند. البته من انتظار نداشتم که جوانان ایران محافظه‌کار باشند و می‌دانستم که برای آرمان‌های خود حاضر به تلاش و فداکاری هستند، اما نمی‌دانستم که فریب دروغ پردازان و آشوبگران را خواهند خورد. پاسخ به تاریخ، صفحه 242. من که شاهد تظاهرات مکرری بودم که هر بار گسترش بیشتری می‌یافت، میان شک و استراب بودم. شگفت آنکه کوشش‌های مثبتی که سلطنت برای ایران انجام داده بود، ناگهان از سوی وسایل ارتباط جمعی غربی به صورتی منفی معرفی می‌شد. حتی آنهایی که در ابتدای سال‌های 50 تملق پادشاه را می‌گفتند، امروز اقدامات او را محکوم می‌کردند. و این روزنامه نویسانی که معمولاً نگران آزادی ها هستند، آیت الله خمینی را مظهر پیروزی معنویات بر مادیات معرفی نمودند و در همین زمان یک فیلسوف ایرانی از ظهور گاندی جدید سخن گفت. برای ما که از اعتقادات واقعی و جاه طلبی این مرد مطلع بودیم، این گفته ها قابل درک نبود. پادشاه بعدها نوشت: اشتباه بزرگ ما آن بود که از وسایل ارتباط جمعی خود برای مبارزه با اندیشه های مخرب استفاده نکردیم و با جوانان به گفت شنود نپرداختیم. پاسخ به تاریخ، صفحه 249. نخبگان سیاسی و فرهنگی مملکت تقاضای ملاقات مرا کردند و من به امید اینکه کمکی برای همسرم باشم، آنها را پذیرفتم. دانشگاهیان، رهبران سیاسی سابق، جامعه شناسان، روحانیون و روزنامه‌نگاران یکی پس از دیگری به دفتر من می آمدند. آنها نیز از جهتی که وقایع به خود گرفته بود، نگران به نظر می رسیدند و در جواب این سؤال که برای آرام کردن افکار و تسلط دوباره بر اوضاع چه باید کرد، پاسخ آنها همواره این بود: بایستی اعلی حضرت یک شخصیت مورد قبول مردم را به کار دعوت کند، شخصی محبوب، درستکار، باهوش و مردم پسند. با قبول سخن آنها می گفتم چه کسی را پیشنهاد می کنید و آنها در پاسخ نام بزرگانی را که دیگر در میان ما نبودند به زبان می آوردند. قبول دارم، ولی از میان زنده ها به چه کسی فکر می کنید؟ و در جواب با سکوتی طولانی مواجه می شدم. مخالفین در طول سالها از راه تهمت ارتشا به عده‌ای و تهمت وابستگی به انگلیس و آمریکا به عده دیگر همه مردان سیاسی را بی‌اعتبار کرده بودند. در طول این ملاقات‌ها یک وزیر سابق با تلخی و ترس و نوعی خشونت از من ایراد گرفت که با تبدیل شیراز از مکانی فرهنگی به مکان فسق و فجور به خشم روحانیون کمک کرده ام. من در جواب گفتم: آقای وزیر، آیا این تنها کاری است که در طول 20 سال اخیر انجام داده ام؟ او ناتوان از دادن پاسخ صریح از من عذرخواهی کرد و روز بعد یک جلد قرآن برایم فرستاد. مردم اعتماد خود را از دست داده، از فکر کردن درباره وقایع عاجز مانده بودند. در طول فعالیت‌هایم در بیمارستان‌ها مدارس و کتابخانه ها وخامت اوضاع را حس می کردم. دیگر آن زمانی که من از دست مأمورین امنیتی برای رفتن به میان مردم مشتاق فرار می کردم گذشته بود. در حال حاضر کاملا احساس می کردم که وضع خوب نیست. بعضی به من قوت قلب می دادند و بعضی دیگر از من دوری می جستند و من دشمنی آنها را احساس می کردم. دیگر گفتگو با مردم امکان پذیر نبود و این وضع مرا مضطرب می کرد و ناامیدانه در جستجوی وسیله‌ای برای بازگرداندن اعتماد مردم به کاخ باز می گشتم. پادشاه خاموش و با جدیت از بامداد تا شام به کار خود ادامه می داد. لاغر شده بود و به نظر ضعیف می آمد و این موضوع بیش از هر چیز مرا نگران می کرد. آیا علت این تحولات پیشرفت بیماری بود یا نگرانی هایی که اوضاع مملکت ایجاب می کرد؟ هر نوع تظاهر به خشونت او را عمیقا ناراحت می نمود و مدام تکرار می کرد آخر چرا؟ چرا؟ و نمی توانست درک کند که به چه علت این ملت که زمانی دراز با او پیوندی نزدیک داشته است ناگهان گفتارهای مبهم یک مذهبی تاریک اندیش را میپذیرد. آیت الله عظما کاظم شریعت مداری در نگرانی های همسرم شریک بود. او تعصب خمینی را نمیپذیرفت و پیام هایی برای پادشاه میفرستاد و با ذکر نام روحانیون افراطی تقاضای دستگیریشان را میکرد. او معتقد بود که تظاهرات با ساکت کردن این افراد به پایان خواهد رسید. من این فهرست را دیده بودم و به یاد دارم که نام صادق خلخالی در آن ذکر شده بود. پادشاه با توقیف این افراد موافقت نکرد و بیشتر به فکر راه حل سیاسی و از سر گرفتن گفتگو بود. در خرداد ماه سه شخصیت جبهه ملی یعنی شاپور بختیار، داریوش فروهر و کریم سنجابی استاد دانشگاه نامه سرگشادهی به پادشاه نوشتند و از او خواستند که طبق قانون اساسی سلطنت کند. آنها درخواست انحلال حزب رستاخیز، تأسیس در سال 1353، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و انتصاب دولت جدیدی با شرکت نمایندگان انتخابی اکثریت مردم را داشتند. این نحو خطاب به پادشاه امری تازه بود و در ایران سابقه نداشت و من یقین دارم که اگر این افراد از پشتیبانی کارتر برخوردار نبودند هرگز این چنین عمل نمی کردند. اما مطلب به همین جا ختم نمی شد. از خواندن نامه چنین برمی آمد که سلطنت هیچ خدمتی به ایران نکرده، در حالی که مملکت در 20 سال آخر سلطنت همسرم در همه زمینه‌ها به پیشرفت‌های بزرگی نائل آمده بود. شاپور بختیار آخرین رئیس دولتی بود که از سوی پادشاه منصوب شده بود. دو امضا کننده دیگر این نامه قبل از مرگ غم‌انگیزشان به خمینی پیوسته بودند. داریوش فروهر که در جمهوری اسلامی به وزارت رسید و سپس جزء مخالفان درآمد، با همسرش به طرز فجیعی به قتل رسیدند. کریم سنجابی نیز در تبعید درگذشت. بعد از تظاهرات تازه اردیبهشت ماه در قم و تیر ماه در مشهد به بهانه سوگواری شهدا، پادشاه تصمیم گرفت روند دادن آزادی ها را سریع‌تر نماید و در روز 14 مرداد ماه 1357 به مناسبت جشن مشروطیت برگزاری انتخابات آزاد را با شرکت همه گروه های سیاسی در بهار 1360 اعلام کرد. مخالفین توقع بیشتری نداشتند و قاعدتاً خواست آنها برآورده شده بود، اما این تصمیم پادشاه نوعی ضعف تلقی شد و رهبران انقلابی از این موضوع نهایت استفاده را کردند. در 20 مرداد ماه تظاهرات جدیدی در شهر اصفهان برپا شد و حکومت نظامی اعلام گردید. در این موقع بود که فاجعه سینما رکس آبادان به وقوع پیوست و این عملی بود برای تشدید خشم مردم، ایجاد کینه و نفرت و قدمی غیر قابل بازگشت در راه متلاشی کردن مملکت. روز 28 مرداد با آغاز نمایش فیلم ناگهان آتش در سینمای آبادان زبانه کشید. 400 نفر در این واقعه در میان شعله‌های آتش جان سپردند. من که به استفاده سیاسی مخالفین از این واقعه یقین داشتم، فوراً با نخست وزیر تماس گرفتم و او را از تصمیم خود دائر به رفتن نزد مجروحین و خانواده‌های قربانیان اعلام کردم. او مرا منصرف کرد و من با شنیدن سخن او ناگهان احساس کردم که او اعتماد خود را از دست داده است. اعتماد به اینکه پادشاه و من مظهر نیرو و همبستگی این مملکت هستیم. احساس کردم که نظر او نسبت به من تغییر کرده و من در نظر او دیگر آن شخصیتی که به مدت 20 سال از نزدیک با مردم در تماس و گفتگو بوده است نیستم. او به احتمال زیاد حق داشت مرا از این سفر منصرف کند، زیرا در ساعات بعد آیت الله خمینی از مرز ممکن فراتر رفته دولت را متهم به ایجاد این واقعه موحش نمود. از بدو اغتشاشات حدود 50 سینما توسط طرفداران خمینی به آتش کشیده شده بود. بنابراین فاجعه سینما رکس نیز می توانست کار همان افراد متعصب باشد. تحقیقات بعدی این امر را تأکید کرد. اما عامل آن که جوانی 19 ساله عضو کماندوی جمشید و متخصص عملیات خرابکاری بود به عراق فرار کرد و با انقلاب اسلامی نجات یافت. در آن زمان اتهام رژیم به دخالت در این فاجعه مردم را بر ضد سلطنت سخت برانگیخت. همسرم در خاطراتش چنین می نویسد: در اوائل شهریور سپهبد مقدم رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور مذاکرات خود را با یکی از مراجع مهم مذهبی برایم نقل کرد که از من می خواست به یک اقدام وسیع و نمایشی برای جلوگیری از سقوط و ویرانی کشور دست بزنم. طبیعتاً نسبت به این پیام و تقاضا بی‌اعتنا نماندم، ولی چه می‌شد کرد؟ ناچار شدم از نخست وزیر جمشید آموزگار بخواهم که استعفا دهد و دولت جدیدی را با اختیارات و آزادی عمل بیشتر روی کار آوردم. پاسخ به تاریخ صفحه 258. انتصاب نخست وزیر جدید فکر پادشاه را به خود مشغول کرده بود و در این باره با من مشورت کرد. نخست وزیر جدید باید مردی اهل عمل، متجدد و بردبار باشد و دارای سجایای اخلاقی. من هوشنگ نهاوندی رئیس سابق دفترم را پیشنهاد کردم. او تحصیلاتش را در فرانسه در رشته اقتصاد به پایان رسانده بود و مرد تصمیم بود. نهاوندی که قبلاً ریاست دانشگاه تهران را به عهده داشت، در میان روشنفکران دوستان بسیار داشت و بالاخره شنیده بودم که بسیار علاقمند است که نخست وزیر شود، اما پادشاه جعفر شریف امامی را به او ترجیح داد. آقای شریف امامی تجربه‌ای ممتد در امر سیاست داشت، زیرا قبلاً هم به مقام نخست وزیری و ریاست مجلس سنا رسیده بود و به مدت 15 سال در این مقام باقی بود. گذشته از آن او با روحانیون رابطه داشت، ولی در نخستین پیام خود گفت که او دیگر آن شریف امامی سابق نیست و این کار درستی نبود. تغییر دولت آن ضربه روانی پیشبینی شده لازم را موجب نشد و پایان ماه رمضان بهانه مناسبی برای تظاهرات جدید 16 شهریور در خیابان‌های تهران گردید. برای نخستین بار تظاهر کنندگان خواستار رفتن شاه و بازگشت خمینی شدند. نظر به اینکه از مردم خواسته شده بود که فردای آن روز دیگر بار به خیابانها بیایند، دولت جدید همان شب تصمیم گرفت حکومت نظامی را در 11 شهر و از جمله تهران برقرار کند و تیمسار اویسی به فرمانداری نظامی تهران منصوب شد. چون از این خبر اطلاع یافتم، نگران شده از پادشاه پرسیدم که چگونه مردم را از برقراری حکومت نظامی که هر نوع تظاهرات را ممنوع می کند مطلع خواهند کرد. این یک سؤال اساسی بود. اگر دولت از وسائل لازم برای مطلع کردن مردم از برقراری حکومت نظامی استفاده نمی کرد، این احتمال وجود داشت که مردم در خیابانها به تظاهرات غیرقانونی بپردازند بدون آنکه از حضور سربازان تیمسار اویسی که به سختگیری شهرت داشت آگاه باشند. در جواب من گفته شد که این خبر از طریق رادیو هر نیم ساعت یک بار طی برنامه‌های خاص پخش خواهد شد. این خبر در واقع از صبح زود روز جمعه پخش شد، در حالی که صدها نفر تظاهر کننده در حرکت بودند و عده‌ای که شب را در خیابان به سر برده بودند نمی توانستند از خبر برقراری حکومت نظامی مطلع باشند. اگر هم این گروه ها از این خبر آگاه بودند، آیا به خانه های خود باز می گشتند؟ شاید معدودی از آنها خیابانها را ترک می کردند و در نتیجه از خطر مسون می ماندند. این جمعه 17 شهریور و به قول انقلابیون این جمعه سیاه روز شومی در تاریخ میهن ما باقی ماند. ارتش که در میدان ژاله در انتظار تظاهر کنندگان بود، دستورهای دقیقی از تیمسار اویسی دریافت کرده بود. هر دو گروه مسلح بودند و برخورد میان دو جناح غیر قابل احتراز بود. تیراندازان فلسطینی که با لباس مبدل در میان مردم و یا بر فراز بام‌ها در کمین بودند، به سوی سربازان شلیک کردند و آنها نیز ناگزیر پاسخ دادند. در این برخوردها 121 نفر از میان تظاهر کنندگان و 70 نفر از سربازان کشته شدند. همان شب از بد حادثه زمین لرزه شدیدی همچون کابوسی وحشتناک شهر طبس را زیر و رو کرد و موجب مرگ 1700 نفر شد. من طبس را که یکی از آثار تاریخی ثبت شده ایران به شمار می رفت خوب می شناختم و در بازسازی آن شرکت کرده بودم. من جسمن احساس ناتوانی می کردم. خدای من، کی این کابوس به پایان خواهد رسید؟ رنج فراوانی در چهره همسرم پدیدار شده بود. او معتقد بود که با وجود تنشی که بر اوضاع حاکم است نمیتواند تهران را ترک کند. بنابراین تصمیم گرفتم تنها به طبس بروم. این موضوع را با نخست وزیر در میان گذاشتم و او از من خواست قدری تأمل کنم. در صحبت با او به ضعف قدرت دولت در آن دوران پی بردم و متوجه شدم که تا چه حد اعتماد خود را از دست داده است. آقای شریف امامی مطمئن نبود که چگونه در این سفر از من استقبال خواهد شد. از عکس العمل مردم بیمناک بود. در حقیقت دولت از اوضاع مملکت خبر دقیقی نداشت و تحت تأثیر عقاید مختلف سیاستمداران، نظامیان و روحانیون قرار گرفته بود. من با قلبی اندوهگین به سوی طبس پرواز کردم. روحانیون قبل از من به آنجا رسیده بودند و در کنار کارمندان سازمان شیر و خورشید سرخ به صورت سازمان یافته‌ای به مردم کمک می‌کردند. من با نارضایتی و حتی خشم مردم رنجدیده طبس مواجه شدم. بر اساس یک شایعه که البته نادرست بود، پادشاه به آمریکایی‌ها اجازه انفجارهای زیرزمینی در نزدیکی طبس داده بود و همین امر موجبات زلزله طبس را فراهم آورده بود. بعضی نیز گفتند که این فاجعه نشانه خشم خداوند است. من یک روز تمام را در آنجا گذراندم و کوشش کردم تا آنجا که ممکن بود مردم را آرام کنم. مقامات محلی از این فرصت برای ابراز نگرانی‌های خود استفاده کردند. در روزهای بعد از جمعه سیاه تظاهرات ادامه پیدا کرد. پادشاه به تقاضای مردم در زمینه آزادی‌های سیاسی جواب مثبت داده، به تعهدات خود عمل کرده بود و حال نوبت آن بود که با بازگشت آرامش این تعهدات جامعه عمل بپوشد. اما واضح بود که مسئولین آشوب‌ها به هیچ وجه نمی‌خواستند اصلاحات، خصوصاً انتخابات موعود، به نتیجه برسند. پادشاه بعدها در این باره در خاطرات خود چنین می‌نویسد: بدیهی است اگر مقررات حکومت نظامی به دقت اجرا می‌شد، می‌بایست دادگاه‌های نظامی تشکیل شود و متخلفین از مقررات به مجازات برسند. ولی در حقیقت اعلام حکومت نظامی جنبه اخطار داشت و سربازان فقط به روی آتش افروزان، غارتگران و گروه‌های مسلح آتش گشودند و در هر حال مجموع این تدابیر آرامشی پدید نیاورد. گروه‌های مسلح از کمیته‌هایی که در پناه مساجد تشکیل می‌شد دستور می‌گرفتند. در این هنگام بود که علناً گفته شد میان اسلام و کمونیسم منافاتی وجود ندارد. این نظریه غریب به وسیله مجاهدین خلق عنوان شد که در لبنان و لیبی آموزش دیده بودند. مطبوعات چپگرای غربی سخن از خشونت و ارعاب و وحشت می‌راندند، نه از آنچه تروریست‌ها ایجاد کرده بودند، بلکه از آنچه در خیال آنها ناشی از پلیس و ساواک بود. به گفته این جراید بیش از 100,000 زندانیان سیاسی در زندانهای پادشاه به سر می بردند. واقعیت این است که در این موقع شماره زندانیانی که به علت داشتن پرونده‌های سیاسی محکومیت پیدا کرده بودند و هنوز در زندان به سر می بردند هرگز از 3,164 نفر تجاوز نکرد و در آبان ماه 1357 فقط 300 نفر در زندان بودند که همه پرونده‌های جنایی داشتند. به طور وضوح ما یک دوره انقلابی را طی می‌کردیم که برنامه آن به دقت تدارک شده بود. در شهرهایی که حکومت نظامی وجود داشت، گروه‌های کوچک تروریستی و براندازی مسلح به سلاح‌های خودکار و مواد منفجره جنگ‌های چریکی شهری را آغاز کردند. متعاقب آن حمله به ابنیه عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی آغاز شد. هدف نهایی تخریب سریع اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور بود. پاسخ به تاریخ صفحه 259-260. همسرم مثل همیشه با دیگران مشورت می کرد و نظر آنها را درباره ایجاد رابطه دوباره با گروه های مختلف جویا می شد. بسیاری از مخاطبین او اعمال زور را پیشنهاد می کردند ولی او نمی پذیرفت و یادآور می شد که شاه نمی تواند بدون از دست دادن مشروعیت خود دستور تیراندازی به سوی مردم را صادر نماید. در یک چنین شرایطی بود که تصمیم گرفت با قلب و احساس خود با مردم صحبت کند، زیرا تظاهر کنندگان دیگر گوش شنوایی برای گفته‌های منطقی نداشتند. پادشاه با احساس و خلوص نیت سخن گفت و حتی به بعضی از اشتباهات خود اشاره کرد و من در آن زمان یقین داشتم که سخنان او به دل مردم خواهند نشست. اما صحبت‌های او فوراً نشانی تازه از ضعف او تلقی گردید. ما که بر اثر تنش‌های چند ماه اخیر به کلی فرسوده شده بودیم، نمی‌توانستیم به شدت خشونت و پافشاری مخالفین خود پی ببریم و دست به سوی کسانی دراز می‌کردیم که ما را به مرگ محکوم کرده بودند. در مهر ماه این چند خط را به یادداشت‌هایم اضافه کردم. احساس می‌کنم که دیگر امیدی نیست. باید در همه جبهه‌ها جنگید، نه به خاطر اینکه وضع در حال حاضر خیلی وخیم است، بلکه به این جهت که من بدبین و سخت فرسوده ام. آنچه از دستم برمی آید انجام می دهم. باید قوی بمانم و این تنها راه مقاومت است. برای بچه ها نگرانم. باید با مردم گفتگو کرد. راه حل دیگری وجود ندارد. اما گویی همه ما ایرانیان دیوانه شده ایم، تب کرده ایم و هذیان می گوییم. از صبح تا شام با تلفن صحبت می کنم، اطلاعات به دست می آورم و اطلاعات خود را به دیگران منتقل می نمایم و با هم نقشه می کشیم. آیا هنگامی که اوضاع آرام تر شود راهی برای خروج از این کابوس خواهد بود؟ در اکتبر همین سال سخت بود که نامه‌ای بسیار دوستانه از خانم کارتر، همسر رئیس جمهوری آمریکا، دریافت کردم که در آن محبت خود را نسبت به من یادآور کرده بود. خواندن این نامه مرا تحت تأثیر قرار داد. روز یکشنبه 14 آبان هزاران نفر در خیابان‌های تهران به تظاهرات پرداختند. پادشاه که از کشتار دو ماه پیش میدان ژاله سخت متأثر و منقلب شده بود، ضمن دستور جلوگیری از تظاهرات تأکید نمود که از تیراندازی مگر در نهایت لزوم خودداری شود. سربازان و پاسبانان از عهده جمعیت عظیمی که به خیابانها سرازیر شده بود بر نیامدند و تظاهر کنندگان در مسیر خود بانک ها، سینما ها و سازمان های دولتی را غارت کردند. وزارت اطلاعات ویران و قسمتی از سفارت انگلیس به آتش کشیده شد. سفارت آمریکا که به وسیله ارتش محافظت می شد به زحمت از حمله آنان در امان ماند. همان شب جعفر شریف مامی استعفای خود را تقدیم پادشاه کرد و مورد قبول واقع شد. اواخر مهر ماه کارگران پالایشگاه آبادان اعتصاب کردند و آیت الله خمینی که در نوفل‌شاتو در حومه پاریس به سر می برد، آنها را به سرپیچی از اوامر دولت و اعتصاب عمومی دعوت کرد و سخنان او توسط وسایل ارتباط جمعی فرانسه و بی بی سی انگلستان پخش شد. دولت فرانسه قبل از دادن پناهندگی سیاسی به خمینی نظر همسر مرا خواستار شده بود و پادشاه با این تصور که بودن خمینی در فرانسه کم خطرتر از اقامت او در لیبی یا الجزیره خواهد بود، به این تقاضا جواب مثبت داده بود. رادیوی انگلیس با آب و تاب فراوان پیام‌های خمینی را پخش می‌کرد. خمینی شخصاً گفته بود بی بی سی صدای من است. در سال 1320 همین رادیو به مدت 8 ماه برای رفتن رضا شاه تبلیغ کرده بود و سرانجام رضا شاه مملکت را ترک گفته بود. ایرانیانی که این واقعه را به یاد داشتند در پاییز 1357 چنین می گفتند: اگر بی بی سی علیه شاه سخن می گوید، پایان کار سلطنت نزدیک است. خطر فلج شدن مملکت پادشاه را بران داشت تا یک دولت نظامی تشکیل دهد. میبایست به هر وسیله‌ای شده از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری نمود و اوضاع مملکت را سر و سامان داد. پادشاه در مورد انتخاب افسری که بتواند از عهده این امر خطیر برآید با اطرافیان به مشاوره پرداخت. بعضی ها تیمسار اویسی را که به سخت گیری شهرت داشت پیشنهاد می کردند. من با این انتخاب موافق نبودم، ولی به هر حال تصمیم با پادشاه بود که فرماندهان خود را می شناخت و همواره به سود مملکت اقدام می کرد. سرانجام تیمسار غلام رضا اطهاری رئیس ستاد ارتش را که در میان امرای ارتش ارشدیت داشت به ریاست دولت موقت منصوب کرد. این انتصاب به پادشاه فرصت می داد تا به یک راه حل سیاسی برسد. یکی از نخستین اقدامات این دولت بر کناری هویدا بود که خیلی ها حتی ارتشیان تقاضای آن را داشتند. بسیاری از وزرا در زمان دولت شریف امامی و چند تن دیگر هنگام بازداشت هویدا دستگیر شدند. او فکر می کرد محاکمه هویدا موجب رفع سوء تفاهمات خواهد شد. پادشاه در این باره در کتاب خاطرات خود چنین می نویسد: من چندان به این استدلال عقیده نداشتم، ولی هویدا که هنوز مورد احترام من بود آماج اصلی حملات مخالفین بود، گرچه هدف واقعی خود من بودم. پاسخ به تاریخ صفحه 262. آری، همسرم به هیچ وجه با دستگیری هویدا موافق نبود و این موضوع عمیقاً او را رنج می داد. این تصمیم در جلسه‌ای با حضور چند تن از وزیران و مقامات ارتشی گرفته شد. همه آنها با توقیف هویدا موافق بودند و پادشاه بالاخره با این اجماع نظر موافقت کرد. اندکی بعد به من گفت آن کسی که در طول جلسه به وسیله تلفن با او تماس گرفته تیمسار مقدم رئیس سازمان امنیت بود که به پادشاه گفته بود توقیف هویدا از نان شب هم واجب تر است. من که در آن جلسه حضور داشتم، با اینکه یک چنین تصمیمی قلبم را جریحه دار می کرد سخنی نگفتم. عقیده عمومی برام بود که برای خروج کشور از این ورطه هولناک باید به هر وسیله‌ای توسل جست و مسئولین سیاسی و نظامی نیز معتقد بودند که هویدا می تواند به خوبی از خود دفاع کند و از این محکمه سرفراز بیرون آید. امروز مرگ وحشتناک امیر عباس هویدا که در زندان به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید در نظرم یک فاجعه است، اما در آن زمان هیچ کس نمی توانست تصور کند که بازداشت هویدا که با هدفی کاملا سیاسی و در یک محیط متشنج انجام گرفته بود به این ترتیب پایان پذیرد. ولی این مطلب به هیچ وجه چیزی از اندوه مرا از این بازی بیرحمانه و غیر قابل پیشبینی سرنوشت نمی کاهد. انتصاب یک نظامی به ریاست دولت نتایج سودمند فوری داشت. پالایشگاه آبادان فعالیت خود را از سر گرفت. تظاهرات به ناگهان قطع شد و به مدت چند روز خیابانهای تهران چهره طبیعی خود را باز یافت. دعوت خمینی به اعتصاب عمومی برای 21 آبان نیز با شکست روبرو شد. معهذا در طول این هفته‌های دشوار توانستم به اهمیت تأثیر سخنان این مرد بر افکار عمومی و نتایج غم‌انگیز آن پی ببرم. روز 27 آبان ماه 1357 به همراهی دخترم فرهناز و پسرم علیرضا برای دیدار آیت الله خویی که نفوذ بسیار بر شیعیان داشت به کربلا و نجف، دو شهر مقدس شیعیان، رفتیم. او مرا در اتاق کوچکی که به سادگی در آن میزیست پذیرفت و یک انگشتر عقیق که دعا روی آن حک شده بود برای پادشاه به من داد و از من خواست به پادشاه بگویم که برای موفقیت او در خدمت به اسلام و ایران دعا خواهد کرد. دو نظامی، سرجوخ عابدی و سرباز سلامت بخش که به گروه اسلام گرایان پیوسته بودند، یک روز هنگام نماز صبح در پادگان گارد شاهنشاهی به سوی گروهی از افسران تیراندازی کردند. به من اطلاع دادند که بعضی از آنها به سختی مجروح شده اند. 13 نفر کشته و 36 نفر مجروح. من فوراً برای کمک و تسلی آنها به محل حادثه رفتم. بسیار تأثرانگیز بود. هرگز نگاه صادقانه یکی از سربازان را که دستش را در دست گرفته بودم و چند ساعت بعد درگذشت از خاطر نمی برم. عاملان سوء قصد به هلاکت رسیده بودند. من رونوشت نامه‌ای را که سرباز سلامت بخش قبل از این واقعه برای همسرش نوشته بود خواندم. من این کار را به امر آیت الله خمینی انجام دادم و به بهشت خواهم رفت، اما خیالت راحت باشد، من به حوریان بهشتی توجه نخواهم کرد و در آسمان‌ها به انتظار تو خواهم ماند. در همین دوره مخالفین توانستند توجه آدم‌های ساده‌لوح و ضعیف را از راه انتشار فهرست نام 100 نفر از شخصیت‌های موافق سلطنت به سوی خود جلب کنند. این فهرست شامل افسران ارشد، بازرگانان و صاحبان صنایع و سیاستمداران بود، با ذکر ارقام سرمایه‌هایی که هر یک از آنان از ایران خارج کرده بودند. این ارقام سرسام‌آور که طبعاً ساختگی بود، در تهییج افکار عمومی مؤثر افتاد. نخست وزیر به خاطر مبارزه با این سمپاشی‌ها و آرام کردن افکار عمومی با صدور بیانیه‌ای افرادی را که نامشان در این فهرست ذکر شده بود ممنوع الخروج اعلام کرد. افتادن در این دام به اعتبار کسانی که آن دروغ را رواج داده بودند افزود و نابسامانی بسیار به بار آورد. در همین زمینه یک روز کاستی در میان مردم پخش شد که در آن صدای پادشاه هنگام صحبت در یک جلسه با حضور مشاورین نظامی شنیده می شد که دستور می داد به سوی مردم تیراندازی شود و نفت برای صدور به اسرائیل نگهداری شود. من این کاست را به گوش خودم شنیدم. یک نفر صدای پادشاه را تقلید می کرد و بقیه کاست از سرهم کردن نطق‌های همسرم تهیه شده بود. ما کاست را برای آزمایش به یک آزمایشگاه آمریکایی فرستادیم، اما تا جواب آزمایش برسد کار از کار گذشته بود. آرامشی که پس از برسر کار آمدن تیمسار از خاری به وجود آمده بود دیری نپایید. در آغاز ماه محرم یعنی سوم آذر ماه یک بار دیگر اغتشاش به پا شد. آیت الله خمینی از اقامتگاه خود در نوفل‌شاتو نطق‌های آتشین ضبط شده خود را به ایران می‌فرستاد و این نوارها در سراسر کشور پخش می‌گردید. خمینی چندین خط تلفنی در اختیار داشت. کاست‌های او که در پاریس پر شده بودند توسط هواپیماهای ایرفرانس و یا آلمان شرقی به تهران می‌رسیدند. از آن پس هزاران هزار نفر در کانون‌های خانوادگی خود به سخنان این مرد متعصب که فرمان به نابودی همه چیز تا استقرار نظام جدید اسلامی می‌داد همچون آیه‌های آسمانی گوش می‌دادند. در طول شب‌هایی که از سوی آیت الله تعیین شده بود دقیقاً سر ساعت 8 شب مردم به روی بام‌ها می‌رفتند و به طور دست جمعی فریاد برمی‌آوردند الله اکبر. این کلمات که از دوران کودکی برایم دعایی آرامش بخش به شمار می رفت اینک تبدیل به کلماتی هراس‌انگیز شده بود که با شنیدن آن خون در رگ‌هایم منجمد می شد. من با خود می گفتم کسانی که موفق شوند دعا را به فریادی از بغض و کینه بدل کنند دشمنان مذهبند. آیت الله خمینی از مردم خواسته بود که روزهای 19 و 20 آذر ماه یعنی روزهای تاسوعا و عاشورا در سراسر کشور به تظاهرات بپردازند و یک بار دیگر مسئله نحوه مقابله با این تظاهرات مطرح شد. چون حکومت نظامی برقرار بود، تیمسار اویسی اعتقاد داشت که باید از به خیابان آمدن آشوبگران جلوگیری نمود و آمادگی خود را برای عکس العملی شدید اعلام کرد. اما همسرم در پیروی از اعتقادات خود با این پیشنهاد موافقت نکرد. بنابراین ارتش تانک‌های خود را از مرکز تهران فرا خواند و به حضور بی خطر خود پیرامون ساختمان‌های دولتی اکتفا نمود. جمعیت تظاهر کننده شهر را به تصرف خود درآوردند و به مدت 2 روز شعارهای ضد سلطنت در همه جا شنیده می شد و برای نخستین بار آشوبگران خواستار استقرار جمهوری اسلامی شدند. پادشاه وقایع را در خاطرات خود این چنین توصیف می کند: در این هنگام بود که اعتصاب‌های وسیع سیاسی برای به زانو درآوردن کشور آغاز شد. تهران و شهرهای بزرگ هر روز چند ساعت فاقد برق بودند. وسایل نقلیه عمومی تعطیل شد. کارمندان سازمان آب و شبکه نفت و بنزین و سپس بانک‌ها و وزارتخانه‌ها اعتصاب کردند. هدف این کوشش‌ها فلج کردن فعالیت مردم ایران بود تا دولت در مقابل ویرانگران ناچار به تسلیم شود. مردم بیکار و سرگردان و در نتیجه خشن و ناراضی در کوچه‌ها و خیابان‌ها قدم می‌زدند. کارگران و کارمندانی که از شرکت در اعتصاب خودداری می‌کردند مورد تهدید قرار می‌گرفتند. ما به خوبی می‌دانیم که برای فلج کردن شبکه توزیع برق یا نفت 5 و یا 6 نفر کافی است و همین باعث شد که اعتصاب انقلابی توفیق یابد. پاسخ به تاریخ صفحه 263. اوائل دیما تیمسار از هاری که فقط 6 هفته تصدی نخست وزیری را به عهده داشت دچار حمله قلبی گردید و دیگر نتوانست به کار خود ادامه دهد. کشور کاملا فلج شده بود و حتی 1 بشکه نفت نیز از ایران خارج نمی شد. در این زمان پادشاه به فکر انتخاب غلام حسین صدیقی به مقام نخست وزیری افتاد. صدیقی که در کابینه محمد مصدق سمت وزیر کشور را به عهده داشت، از احترام قابل ملاحظه‌ای در همه محافل برخوردار بود. دکتر صدیقی این پیشنهاد را پذیرفت و برای تشکیل دولت خود 2 هفته مهلت خواست و این در شرایط دشوار آن روز کشور زمانی بس طولانی بود. در این موقع تیمساران اویسی و مقدم که مسئولیت امنیت مملکت را به عهده داشتند از من تقاضای ملاقات کردند. آنها از وخامت اوضاع صحبت کردند و تأکید نمودند که اگر پادشاه در 2 یا 3 روز آینده نخست وزیر جدیدی انتخاب نکند، بیم آن می رود که انقلابیون به کاخ سلطنتی حمله کنند. آنها شاپور بختیار را برای احراز این سمت پیشنهاد کردند و اضافه نمودند که به گمان آنها او با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد. من سخنان آنها را برای پادشاه نقل کردم. همسرم با این انتخاب مخالفتی نداشت. بختیار به عنوان یکی از رهبران جبهه ملی به گروهی تعلق داشت که به قانون اساسی وفادار بودند. برخی از اطرافیان در این باره با آقای بختیار صحبت کرده بودند و چنین به نظر می رسید که او برای نخستین ملاقات حاضر نبود به کاخ بیاید. بنابراین من به همسرم پیشنهاد کردم که او را در منزل همسر داییم لوئیز قطبی که با بختیار خویشاوندی داشت ملاقات کنم. پادشاه با پیشنهاد من موافقت کرد و من با بختیار ملاقات کردم. من او را نمی شناختم و از همان ابتدا درباره نبود آزادی و وجود ارتشا صحبت کرد. من یادآور شدم که کشور در خطر است. او به اطلاع من رساند که یکی از شرایط قبولی این سمت آزاد کردن کریم سنجابی، یکی از رهبران جبهه ملی و دوست اوست. من نتایج گفتگوی من را به آگاهی پادشاه رساندم و او امر به آزادی سنجابی داد و نخستین ابتکار سنجابی قبل از حرکت به سوی نوفل‌لوشاتو مدح خمینی بود. چون این مشکل حل شده بود، بختیار به کاخ آمد. پادشاه در این باره می نویسد: و اگر اشتباه نکنم، سپهبد مقدم شخصاً وی را شبانه و در خارج از ساعات متعارف ملاقات به کاخ نیاوران هدایت کرد. بختیار در این ملاقات مکرراً نسبت به مقام سلطنت ابراز وفاداری کرد و کوشید به من ثابت کند که تنها کسی است که می تواند در آن دوران دشوار دولت را تشکیل دهد. او می گفت مایل است تمام ترتیبات مندرج در قانون اساسی را رعایت کند. این شرایط برای من قابل قبول بود. پاسخ به تاریخ صفحات 268-269. در همان زمان بعضی از شخصیت ها خصوصا سفرای آمریکا و انگلیس پادشاه را به ترک موقت ایران به مدتی کوتاه تشویق می کردند و معتقد بودند که رفتن او به آرام شدن کشور کمک خواهد کرد. در همان تاریخ قائم مقام فرمانده اتحادیه آتلانتیک شمالی ژنرال روبرت هوویزر به تهران رسید. 5 ژانویه 1979. آمدن او به تهران به خودی خود واقعه مهمی محسوب نمی شد، زیرا ایران عضو سازمان پیمان مرکزی سنتو بود. به اطلاع من رسید که مأموریت او کوشش در اعلام بیطرفی ارتش بود. سالها بعد ژنرال الکساندر هگ فرمانده ناتو به من اظهار داشت که به خاطر اعتراض به مأموریت ژنرال هوویزر از شغل خود استعفا کرده بود، زیرا معتقد بود که ارتش میبایست مانع از ایجاد هرج و مرج در ایران میشد. ژنرال هگ اعتقاد داشت که در آن زمان حفظ ثبات منطقه مسئله اساسی به شمار می رفت. آقای بختیار نیز همین عقیده را داشت. این خبر به سرعت در همه جا پخش شد، خصوصا در میان امرای ارتش که پادشاه فرماندهی آن را به عهده داشت. افسران و سربازان ما که از وضع مملکت به سطوح آمده و از چند ماه پیش شاهد فرار عده قابل توجهی از بلند پایگان کشور بودند، حضور پادشاه را در ایران لازم می دانستند. تیمسار عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش به طور خصوصی به من گفت اگر پادشاه ایران را ترک کند، ارتش از هم پاشیده خواهد شد. بعضی از افسران از جمله تیمساران بدرعی و خسروداد پیشنهاد کردند که تا آرام شدن وضع پادشاه در جزیره کیش اقامت کند و آمادگی خود را برای هر گونه جانفشانی در صورت لزوم اعلام کردند. عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز که به ملاقات من آمده بودند همین اعتقاد را داشتند. بعضی از این نمایندگان از ترس آنکه پادشاه ایران را ترک کند حتی به من پیشنهاد کردند که مردم ولایات خود را برای مبارزه با انقلابیون مسلح کنند. در طول هفته‌های اخیر اغلب این افسران و نمایندگان و افراد خانواده آنها تهدید به مرگ شده بودند و بعضی از آنها در نخستین ماه‌های استقرار جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. شخصاً فکر نمی‌کردم عزیمت پادشاه راه حلی برای از میان بردن کینه‌ای باشد که ناآگاهانه در دل مردم راه یافته بود. اما همسرم به این نتیجه رسیده بود که اگر این پیشنهاد موجب جلوگیری از خونریزی شود، باید آن را پذیرفت. از خود می‌پرسیدم در اندیشه مردی که طی 37 سال همه لحظات زندگی خود را وقف مملکت و مردمش کرده و هدفی جز خروج کشور از عقب ماندگی نداشته و در حال حاضر در نهایت بی انصافی طرد شده چه می گذرد؟ او به خاطر مبارزه دوگانه‌ای که در طول سال 1357 با آن دست به گریبان بود، یعنی مبارزه آشکار علیه آیت الله خمینی و مبارزه پنهان علیه بیماری، توانش را به کلی از دست داده بود. علی رغم همه دشواری‌های روزافزون، پروفسور فلاندرن سفرهایش را به تهران قطع نکرد. خواندن دوباره آنچه که او به پروفسور ژان برنارد نوشته، مرا به محیط خفقان آور آن ماه‌ها در ایران باز می‌گرداند. طی سال 1978 پس از درگذشت آقای علم است که اوضاع لااقل برای ما مشکل می‌شود. هنگام آخرین سفرمان به آنجا یقیناً به خاطر دارید که چه اشکالاتی برای ورود به کاخ داشتیم و یا اوقاتی را که در انتظار دوستمان صفویان و به امید رسیدن اتومبیل تیمسار ایادی برای گذشتن از گارد محافظ کاخ در کوچه قدم می زدیم. در سفرهای بعدی من تا آخر سال 57 بر تعداد این اشکالات افزوده شد. در گذشت آقای علم و برکناری تیمسار ایادی موجب شد که ترتیبات معمول که دور از انظار انجام می گرفت تغییر کند، هرچند که نحوه استقبال و پذیرایی از ما کماکان و بر مبنای شیوه گذشته ادامه یافت. معاذا اندک اندک اقامتهای ما دشوارتر می شد، زیرا دیگر امکان سکونت در خانه همیشگی برای ما وجود نداشت و مجبور بودیم در هتل اقامت کنیم و کوشش نماییم تا حد ممکن از اتاقهایمان خارج نشویم. هرچه بر شدت رویدادها افزوده می شد، تمایل کمتری به خروج از هتل احساس می کردیم، زیرا اغتشاشات، قطع مکرر برق و تظاهرات خیابانی گاه صورت شورش به خود می گرفت، تا جایی که ملاقات کوتاه یکشنبه صبح ما را نیز مشکل می کرد. بیمار همچنان خوش برخورد بود، ولی مدت ملاقات‌ها کوتاه شده بود و خصوصاً در آخرین دفعات او را بسیار نگران و عصبی یافتم. از نظر پزشکی بحث ما در اطراف انواع داروهای آرامش بخش اعصاب و تجویز یا عدم تجویز آن می‌گشت. دوستمان صفویان در قالب موارد مرا در این ملاقات‌ها همراهی می‌کرد. آخرین سفر من آخر دسامبر 1978 39مین دیدار من با پادشاه بود که 35 بار آن در ایران انجام گرفته بود. در آخرین ملاقات وضع بیمار زیر فشار و تنشی آشکار که به نظر خطرناک می رسید دگرگون شده بود. من او را در حالی که به اخبار یکشنبه صبح رادیو گوش می داد معاینه کردم. آری، پادشاه به کلی خسته و ناتوان شده بود و تصمیم قطعی گرفته بود موقتاً کشور را ترک کند، اما ناامیدی وفادارانش خصوصاً افسران ارتش مرا سخت متأثر می کرد و به همین جهت از او خواستم اجازه دهد در ایران بمانم. من به هیچ کاری دخالت نخواهم کرد و هیچ کس را نخواهم پذیرفت و فقط همچون نشانی از حضور شما در اینجا در این کاخ خواهم ماند. او اندوهگین در جواب من گفت لازم نیست نقش ژاندارک را بازی کنی و از من خواست در کنارش بمانم. دیماه فرا رسیده بود، برف می بارید و همسرم در خاطراتش چنین نوشت: آخرین روزهای اقامت در تهران سخت دشوار بود و شبها با بیخوابی گذشت. می بایست روزها همچنان به کار خود ادامه دهم و حالان که تاریخ حرکت نزدیک و نزدیکتر می شد. پاسخ به تاریخ صفحه 275. اندوه عمیقی اندک اندک کاخ را در بر گرفته بود. در درون کاخ آدم‌ها چون موجوداتی بیروح در رفت و آمد بودند و من گاه به گاه بعضی از آنها را می دیدم که به آرامی می گریستند. با آنها می گفتم که ما باز خواهیم گشت و آنها مایل بودند سخن مرا باور کنند، همانطور که ما نیز چنین آرزویی داشتیم. همه ما از یک واقعیت رنج می بردیم و از خود می پرسیدیم تاریخ ما را به سوی کدامین فاجعه می کشاند.